اصوات بلندتر خواهد کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كراراً در قرآن مجيد خداوند خودش رو حکیم معرفی کرده. حکیم در لغت به معنای کسیه که کارش، فعلش استواره، محکمه. ضعف نداره، نقص نداره، عیب نداره، کار یه کار تامیه، یه کار جامعیه، یه کاریه که در اون کار ایرادی دیده نمیشه. البته اگه ما کاری رو که صادر شده از حق با ایراد ببینیم یا معیوب ببینیم یا ناقص ببینیم، ما درست ندیدیم، نه اینکه اون کار درست نباشه. در این زمینه به نظر میرسه امروز بهترین کتابی که میتونید مطالعه بکنید، که خود اون کتابم حکیمانه است، کتاب عدل الهیه از مرحوم شهید مطهری، که اینایی رو که ما معیوب و ناقص و از این قبیل میبینیم اینا چیه؟ ایشون کاملا با آیات، با روایات، با مسائل عقلی، با مسائل مهم علم فلسفه ثابت میکنه که ما درست نمیبینیم. این یه بحث مهمیه که از قبل از اسلام هم مطرح بوده. رسیدگی به این پرونده مهم خلقت وقت دیگری رو می طلبه. اما اون چه که فعلا باید بهش توجه کرد همین حکیم بودن حضرت حق. که کاری رو که میکنه کار استواریه، کار محکمیه، کار بی عیب و ایرادیه. خاک رو اومده حکیمانه، اون حکمتی که اتصال به علم بی نهایت داره، به هدف مثبت داره، اتصال به خواست الهیه داره، تبدیلش کرده به یه موجود زنده. جای حیات اصلیشو در دنیا قرار داده که یعنی یه حیات واقعی. اصلی که میگم نه حیاتی که با خاتمه داده شدنش پروندهش بسته میشه، نه، یه حیات اصیل یعنی ریشه دار، حیات حکیمانه. این رو در دنیا قرار داده. برای این که این خیلی نکته دقیقیه که از آیات و روایات استفاده میشه، حالا ممکنه این جمله رو جایی نبینید تو کتابها، ولی از آیات و روایات استفاده میشه که اگر این خاک تبدیل شده به موجود زنده که تا تبدیل شدنش کار حکیمانه‌ای بوده، کار بی ایرادی بوده، کار بی عیبی بوده، چرا نداره این کار؟ چرا این کارو کردی؟ ما چی کاره ایم که بگیم چرا؟ مالک علل اطلاق، کلیددار هستی، همه کار است، کارش هم حکیمانه است، یه کارش هم که جزء کارای حکیمانشه آفریدن انسانه. بنام نداشته در به وجود آوردن موجودی از اون موجود اجازه بگیره و مشورت بکنه. تمام موجودات عالم مملوک، و بهترین حال مملوک، واقعا بهترین حال مملوک، اینه که تسلیم حضرت حق باشه. تو این حالت تسلیم انقدر انسان آرامش داره که حساب نداره. در روایات داره که تو این 8 روزه محرم هیچ زمانی چهره ابی عبدالله رو بازتر و شادتر از زمانی که در گودال افتاده بود ندیدن. این مال حالت تسلیم که محبوب من، مالک من، رقم پرونده منو این گونه زد که این حادثه اتفاق بیفته. البته دشمن رو هم مجبور به اتفاق افتادن این حادثه نکرده، دشمنم به اختیار خودش و به انتخاب خودش این کارو کرده. حالا انتخاب او در زندگی من و یارانم و اهل بیتم منتهی به این حادثه و به این شهادت و به این که نصف روز ما 72 نفر رو سر ببرن شده. ما هم که اهل فرار از رقم زدن خدا نیستیم، ناراضی هم که نیستیم. بعدم در این حادثه دشمن همه چیشو از دست داده، ما هیچیمونو از دست ندادیم. علاوه بر این یک دارایی بی‌نظیر ابدی رو از کانال این حادثه مالک شدیم. با این نگاه آدم گله براش نمیمونه، شکایت براش نمیمونه، رنجیدگی خاطر از کارگردانی پروردگار براش نمیمونه. این حالت بسیار حالت بالایی، بسیار بالا، بسیار با ارزش. این حالت از ویژگی های انبیاء خدا بوده و بعد اولیاء خاص الهی. حالا برای نمونه من یک آیه میخونم از قرآن براتون که خداوند میفرماید من خودم به ابراهیم گفتم، خودم، از قال له ربه اسلم، گفتم تسلیم همه چیه من باش. بالا قلم من داره برات رقم میزنه که تو بشی ابراهیم، تو این شایستگی رو پیدا کن، تو در 90 سالگی تازه بچه دار بشی، تو رو بندازن تو آتیش نمرود. تسلیم قلم من باش. اذ قال له ربه اسلم، این که حالا امر پروردگار، این امر طبیعیه که مولا به عبد میکنه، مالک به مملوک میکنه. حالا مهم عبده که به پروردگار قول قطعی میده و سر قولش هم تا لحظه آخر عمرش میمونه. قال اسلمت لرب العالمین، به من گفتن تسلیم شو، منم گفتم تسلیم مالک جهانیان میشم. جالبه، نمیگه الله، نمیگه رحمان، نمیگه رحیم، میگه اسلم تو لرب العالمین، اونی که مدبر زندگی منه، مدبر. خود پروردگار در قرآن میگه گاهی رقمای منو تلخ میبینید، اشتباه میبینید. عسا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم، زود از کوره در نرو، زود اوقات تلخ نشه، زود نفرت پیدا نکن، زود مشمئز نشو. اگر ظاهر این رقم تلخه و هو خیر لکم، یه چند ماه، یه سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، اصلا صبر کن عالم بعد، که این تلخی ظاهر تبدیل به اصل مصفای شیرین شفا دهنده میشه. میشه. چرب و بلا درس وفا میدهد، تربت عشق است و شفا میدهد. امروز رو نگاه نکن که خودتا 72 نفرتو رو این خاک غریبانه میکشن، یه اثر برای شهادت تو که من قرار میدم این جمله امام زمانه به کی از یارانشون در یه نامه که میفرماید و شفاء فی تربته. این یکی از آثارش. حالا بعد حادثه عاشورا تا الان در کنار این خیمه، در کنار این محرم، در کنار این مجالس، چه آثاری ظهور کرده کسی نمیتونه بنویسه. یعنی بیش از 5-6 هزار جلد کتاب شاید بشه که از تو این مجالس چقدر بچه عاشق شدن که طلبه بشن. مثلا 500 سال بیش 20 بچه اومدن تو روزه منبری رو دیدن، بیانش رو دیدن، گریهش رو دیدن، علمش رو دیدن، احترام مردم رو بهش دیدن. البته احترامی که میذاشتن مال خودش که نبود، از برکت سید و شهدا بهش احترام میذاشتن. حالا تو عالم بچگیشون خوششون اومد این راه رو انتخاب بکن، خوب رفتن، حکیم شدن، مرجع تقلید شدن، مفسر قرآن شدن، نویسنده شدن. اینا غیر اونایی هن که اومدن توبه کردن، از گناه دست برداشتن، پاک شدن، درستکار شدن. غیر اونایی بودن که از حرام مالی بریدن، رفتن بدهی های مردم رو دادن. آثارشو آدم نمیتونه بفهمه، چه بسا رقمی که برات میزنن شما کراهت داشته باشین. شاید هم تو دلتون بگین کاش که خدا این رقمو برامون نمیزد. اینو نگو و هو خیرون لکو. در زمان موسی بن عمران به دستور من اون مرد عالم یه بچه 7-8 ساله رو کشت. ظلمم نکرد چون اون بچه مملوک من بود، من تصرف در ملک غیر که نکردم، اون بچه مخلوقم بود. گفتم سرشو ببر بفرسشیم و من ظلم نکردم. ظالم به کسی میگن که به حق غیر تجاوز کن. من به حق غیر تجاوز نکردم، یه بچه ملک من. امام صادق می‌فرماید اون بچه رو بشونه. امام صادق می‌فرماید بعد از این که این بچه رو خضر یا اون مرد عالم کشت، پدر و مادر بی بچه شدند. همین یه بچه رو هم داشت. چقدر دلشون به این بچه خوش، خود داغ دیدن. توکره او اصا ان توکره او شیعن، ناراحت شدن. امام ششم میفرماید خدا یه دختر به جای اون پسر به اینا داد که 70 پیغمبر خدا از نسل این دختر به وجود اومد، که اگه اون پسره بزرگ میشد زن میگرفت و بچه دار میشد، چند یه آدم حسابی از نسلش بیرون نمیاد. اگه پرده رو پرونده بر می داشتن بر اون پدر مادر، یه کراهتی از اون رقم الهی نداشتن. از این مسائل هم خیلی در دوره تاریخ حیات بشر پیش اومده. مادر حضرت مریم آیات سوره آل عمران رو ببینید، اصرار داشت به پروردگار. اون وقتم که سنوگرافی نبود، یقینه به این که این بچه تو رحمش پسره. گو رب اینی نظر تو مافی بطنی محرر، من نظر کردم این بچه به دنیا بیاد برای همیشه تا زنده است وقف تو، من کاری به کارش ندارم، بیفته تو کار عبادت تو، دین تو، تبلیغ دین تو، خدمت به بیت المقدس، به مسجد. خب وقتی بچه به دنیا اومد، با کمال تعجب به پروردگار گفت رب اینی وضعت الانس، ما که دختر زاییدیم، اصلا اون نظرمونو نمیتونیم ادا بکنیم که من این دختر رو نمیتونم از خودم ببرم که وقف تو بکنم. ما این وقف و نظر رو به خیال این که پسره انجام دادیم، الان اصلا جای ادا کردن این نظر نمونده برای من. بعد این جمله در آیه، من تو ترجمه هم این جمله رو از قول خدا آوردم، بعضی ها از قول مادر مریم آوردن، ولی من تو ترجمه هم از قول پروردگار آوردم که یه جمله معترضه است بین حرف مریم و بین دنباله حرف مادر مریم و دنباله حرف مادر مریم. خدا می فرماید ولیس از ذکر کل انسا، همه جا که پسر برتریه به دختر ند، تو پسر میخواستی که وقف منش کنی، حالا من دختر بهت دادم. لیس از ذکر و کل انسا، اگه پسر بهت میدادم اصلا قابل مقایسه با این دختر نبود، ولی حالا یه دختر بهت دادم که بدون شوهر حامله میشه، بچهش هم چهارمین پیغمبر اولی العزم میشه. حالا پسر بهت میدادم میخواست چیکار کنه؟ یه دوکونه میوه فروشی و سش با کنه؟ یا بفرستیش بر دست بنا گچکاری یاد بگیره؟ میخواست چیکارش کنی اون پسر؟ یا نهایتا یه تیکه زمین میگرفتی بهش میگفتی ننه خربوزه به کار، خرج تو درار، خدا حافظ. یه زنم بروش میگرفتی از اون عروسا که بابا تو دراره، خواستی چی کار پسر؟ بلعیس از ذکر و کل اونسا، همه جا که پسر مثل دختر نی که بگی چرا؟ بله این پسر اگه بهت میدادم اصلا مثل این دختر نبود، این دوتا تفاوت اصولی با هم دارن، خیلی تفاوت دارم، قابل مقایسه. خب این رقم پروردگار، ولی باطن این رقم ها که در میاد آدم میفهمه که تازه چی شده و چقدر آدم شاد میشه. حالا که ما باطن رقم ها رو نمیدونیم، چون غیب نمیدونیم، بهترین راه اینه که تسلیم رقمزنی پروردگار بشی. بهتر بچه بهمون نداد، مالک نخواست، منم هیچ حرفی ندارم، خواست به هم عنایت کنه عنایت کرد، شکر میکنم. نخواست من میلیاردر بشم، این حکیم مصلحت منو میخواست، باری کلا به مصلحت خواهیش. باریکالا. من قرآن نمیگه خیلی جا ثروت باعث بیدین شدنه. ندارم بیدین نمیشه. یه رفیق داشتم همیشه دعا میکرد میگفت خدایا پول حسابی به من بده. من اینا رو هم جوونی هم از این دوستانم یاد گرفت، اسمم میبرد، میگفت خدایا راحت و بی درد سر یه تریلی اسکناس به من بده، ولی قدرت خرج کردنش در راه خودت رو هم با این تریلی بفرست. اگه میخوای فقط اسکناس بفرستی نمیخوام، همین نون و آب دوغ بستم. اگه میخوای بدن به من بدی، سلامت به من بدی، توان هزینه کردن این بدن و این سلامت رو به من بده. حالا اون رو که نبودم بهت بگم منو میخوای خلق بکنی، خیلی خوشگل و خوش قیافه بود تو دل برو خلق نبودی بگی. حالا این خوشگلی که نبودی بگی بهت داد، حالا میبینی کنار این خوشگلی نامه برات میاد، تلفن بهت میزنن، جلوتو میگیرن، خب بیا این خوشگلی رو مثل حضرت یوسف خرجش کن، خرج تقوا کن، به رقم خوشگلی خدا تسلیم باش که خدایا اسلم تو لرب العالمین، من تسلیم رقم تو هم نسبت به خوشگلی قیافم. چی کار باید بکنم؟ خدا میگه خوشگلی تو خرج تقوا کن تا بیریخ بشی. بیریخ که شدی یه کاری به کارت نداره. یوسف وقتی 40 سالش شد یه قیافه محاسن و شروع کرد به شکستن و یه کس کاری بهش نداشت. هیچکی نه نامه بهش نوشت نه گفت فداد بشم، یه بیریخ شده بود. هیچ گلی بدون پژمردگی در این عالم نیست، هیچ خوشگلی خوشگلیش موندگار نیست، هیچ سلامتی موندگار نیست. اما آدم از اول جوونی تسلیم عزت حق بشه، یعنی خودشو واداره به تسلیم بکنه، هی تمرین درونی به خودش هی بقبولونه که الهی من رقمهای تو رو بهش راضیم و تسلیم. تا اینجای مطلب معلوم شد؟ حالا خدایا از این که یه مش خاک رو تبدیل به نطفه کرد دادی به صلب پدر و رحم مادرم و 9 ماه اونجا منو ساختی، تسلیم رقمتم. به دنیام آوردی، تسلیمم. بزرگم کردی، تسلیمم. حالا به من میگی ای مشت خاک، من که حکیمان تو رو آفریدم او بردم تو دنیا، اینجا خیلی جای خوبیه با. اینجا غیر عالم خاکه که همه میومدن پارود میذاشتن میرفتن، اون وقتی که انو تبدیل به سبزی و به کدو بادنجون و به هویج و تروبچه نشده بودی و به گوشت گوسفند که بابات بخوره بشی نطفه. اینجا خیلی بهتر اون عالم خاکه که هر خر و گاو و ظالم و پست و فاسد و خوبی پا میذاشتن رو تو رد میشدن. الان اینجا خیلی خوبه که الان اینجا آسمون رو سرت سایه انداخت، خر ار رو سرت رد نمیشه که، گاوم که رد نمیشه. تازه اونا اون وقت که در عالم خاک بودی از رود رد می شدن پر فضلن می کردن روی سرت اون وقت که خاک بودی. الان که هرچی داره از بالا میاد که عنایت منه، لطف منه، محبت منه. از عالم عالم صلب پدر و رحم مادرت هم که اینجا خیلی بهتره، تو اون رحم مادر جای تنگ و تاریک، جای نشستن نداشتی، جای خوابیدن نداشتی، دستاتو به زانوت قفل کرده بودم که قلمبه تو رحم باشی که حالا لگد به شکم مادره نزنی، شکمشو پاره کنی. تا وقتی به دنیا آوردم اینجا خیلی بهتره. بی عمل صالح و بی ایمانم بخوای وارد برزخ بشی، برزخ پر آتیشه. اینجا که الان تو آتیش نیستی راحتی که. اینجا خیلی بهتر عوالم قبل و عالم بعدته که برزخه، حالا تا قیامته. خیلی خوب خدایا به این که منو آوردی تو دنیا، رقم زدی من 50-60 سال اینجا باشم، تسلیم تو هم. خوب باش، بعد رقم زدی برام که چی؟ این دو خط شعرم ترجمه خیلی آیه و روایت. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارم، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخور. جاهلانه نعمت مصرف نکن، خائنانه نعمت مصرف نکن، ظالمانه نعمت مصرف نکن. همه از بحر تو سرگشته و فرمون بردار. سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخراتون به امره. حالا بیا تسلیم طرح من شو، نقشه‌ای که دادم که از چه راهی با نعمتها وصل بشه. ترهم قرآن، تسلیم قرآن منم شو. حالا ترهو پیاده کن، اگر با نعمتهای من صحیح برخورد بکنی از وجودت خورشید ایمان، اخلاق، عمل صالح طلوع میکنه، برزخ تو پر نور میکنه. یا نور المستوحشین فی الظلم، پر نور میکنه برزخ تو، چون تمام این عبادات نوره. تمام اولا راه تو که روشن میکنه بین این همه مردم فاسد، گناهکار، دوز، قاسب، رشوه بگیر، راهو بهت نشون میده چگونه سالم زندگی کنی. جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس، یه نوری برات قرار میدم که تو با کمک اون نور بفهمی چگونه زندگی کنی. بعدم این نور برزخ تو روشن میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی نور. برای این آوردم تو دنیا. خالد چی میگی؟ اگه بخوای تسلیم من نباشی چی میخوای بشی؟ میخوای به من بگی سر جای اول درد گردونم دوباره بری تو عالم خاک که انگار نه انگار خلقت کردم؟ این دعا تو که مستجاب نمی کنم، برد نمی گردونم. از وقتی ساختمت رو به جلو دارم میبرم، برگشتی یا نه میگی خدایا حالا که منو اووردی برمم نمیگردونی به اون عالم اول، پس به من اجازه بده این چند روزه رو تو دنیا خوش باشم، با این زن، با اون زن، با اون دختر، با اون پول، با اون حاکم، با اون صندلی تار، با اون مقام دار، دستم و با همه تو دست بذارم، هر کاری دلم میخواد بکنم، ولی بعد مردنم تو برزخ منو درگیر آتیش نکن، قیامتم جهنم نبر. اینم گوش نمیدم، عوضی بشی حتما میبرم در دوزخ برزخ و در دوزخ قیامت، برد که نمیگردونم. زمانت امنیت از آتش برزخ و قیامت هم که بهت نمیدم، پر تسلیم باشی، یه راحت تره که با خودم بساز، نه با خودت، با خودت نساز، با خودم بساز، با این وکیل و اون وزیر و اون رئیس و اون پولدار و اون ثروتمند و اون رشوه بگیر و اون دزد و اون قاسب و اون فاسدم نساز، چون صرف نداره. اصلا همه ساخت و پاختاتو ول کن، بیا با خودم بساز. ببین انبیا با من ساختن، اولیا با من ساختن، من چه مقاماتی به اونا دادم، به کجا رسوندمش، به کجا. من اینو یه بار برای دوستان گفتم، جایی دیگه الانم برای شما بگم، شاید تو این مجالس شایدم نداره یه مشتری جدیدی اومده باشه که ما نمیشناسیم، تا الان نیومده پا منبر. یکی از بزرگترین عالمان شیعه، آخوند خراسانی، نزدیک 200 ساله، کمتر، به گردن تمام حوزه ها، فقها، ها، مراجع، مفسرین حق عظیم علمی داره. آدم کم نمونه، رو لیاقتش خدای شایستگی های بسیار مهمی بهش داد و توفیقات عجیبی هم بهش داد. زندگی نامش رو نوشته، نوش 700 صفحه هست، مرگی در نور، آدم معرکه‌ای بود، معرکه، خیلی صحیح در دنیا زندگی کرد، خیلی خیلی. یه تاجر بغدادی که مقلدش بود یه بار یه عبای گرون براش آورد که اون عبا رو میگن عبای خاشیه، فکر کنم الان نزدیک 1,000,000 قیمتش، عبایی که می پوشن با لباس سفید زیرش، مثل لباس کاملا پیداست، الان فکر کنم بالای 1,000,000 باشه. خیلی اونا بافته عجیبی داره، خیلی عجوراب زن اونای زمانشا بافتش نازکتره. یه دونه این عباها براشو، ایشون هم تشکر کرد و هدیه رو قبول کرد و تاجر رفت پیشکارش رو صدا زد، گوه این طلبایی که میان در چند تاشون با عبای وصله دارو پاره میان، گوه آقا فکر کنم یه 10 نفری هستن که عباشون یا پارست یا وصله داره. گفت این عبا رو ببری بازار هویش نجف بدی چند تا عبا میدن؟ عبای معمولی. گفت آقا 12 تا، 13 تا، 10 تا. گفت ببر اینو با 10 تا عبا عوض کن. 10 تا عبا رو اووردن، گفت بده به این طلبایی که عباشون پاره است. یعنی بریده از دنیا زندگی میکرد. ایشون از دنیا که رفت تمام مناطق شیعه نشین دنیا تکون خورد. یکی از بالاترین علمای اون روزگار، این رو یکی از مراجع تقلید فعلی که الان 85 سالشه برای خودم نقل کرد، یکی از مراجعی که روزا هزار تا طلبه میان پا درسش، مسجد اعظم پر میشه، گفت یکی اگه من نجف بودم، یکی از بزرگترین علما خواب شدی به آخون گفت برزخ خودت چه خبر؟ من کاری به برزخ دیگران ندارم، خدا با تو چه کرد؟ گفت به برزخ من کار نداشته باش، من با این علم، من با این کتابایی که نوشتم، با این هزار تا مجتهد جامعه و شرایطی که تو درسم تربیت کردم، شاگرداش عجیب بودن، آیت الله لزمه بروجردی، حکیم شاهرودی، آسد جمال دین گلپایگانی، کی اینا شاگردای آخون بودن. یعنی هر چی شاگرد داد بیرون تقریبا بروجردی و همتراز بروجردی شد. گفت به برزخ من چی کار داری؟ من اونها که تو دنیا بودم با این علمم، با این شاگرد تربیت کردنم، فکر میکردم خوب ابی عبدالله الحسین رو شناختم، حالا که اومدم برزخ دیدم شناختم صفر بوده. اینجا فهمیدم حسین کیه. تو با نعمتها صحیح برخورد کن، اون وقت این صحیح برخورد کردن نور میشه، نور ایمان، نور عمل، نور اخلاق، زندگی تو در دنیا نور میده که چگونه زندگی کنی، برزخ رو روشن میکنه، قیامت هم روشن میکنه حتما. السلام علیکم یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. وجود مبارک رسول خدا از میان کوچه رد می شدن. ابی عبدالله 6-7 سالشون بود، با چند تا بچه داشتن بازی می کردن. پیغمبر وارد بازی شدن، یکی از بچه ها رو گرفتن رو خاک نشستن، اون بچه رو رو دامن نشوندن، خیلی بچه رو نوازش کردن. فکر کردن چون با ابی عبدالله بازی میکنه پیغمبر اینقدر بهش احترام میکنه، بچه رو کامل احترام کرد و گذشت و را افتاد. عرض کردن یا رسول الله، ویژه با این بچه روبرو شدیم. فرمودن از دور که داشتم نگاه می کردم، هر جا حسین من قدم می زاشت می اومد خاک قدم هاشو بر می داشت، به لباسش می رید، رو سرش می رید. این احترامی که به او کردم این یکی از 72 نفریه که کربلا با حسین من السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.